بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة العددية والنوعية والجنسية والحركة.
این فصل در مقام بیان ملاک وحدت و تعدد حرکت است. وحدت هم عام از وحدت تختی و عددی و از وحدت نوعی و از وحدت جنسی. البته اینجا یک توضیح مختصر باید راجع به وحدت عددی و نوعی و جنسی عرض بکنیم. در اصطلاح وقتی میگن وحدت عددی یا تختی، یعنی وحدتی که از نوع وحدت تخت است. وحدت نوعی یعنی وحدت نوع، مثل این که میگیم انسان وحدت نوعی دارد، یعنی انسان نوع واحد است. وحدت جنسی یعنی وحدتی که از نوع وحدت جنس است. حیوان در بهش میگیم جنس واحد است. این اصطلاح رائج وحدت نوعی یا وحدت جنسی در مقابل وحدت عددی این است. ولی اینجا اون مقصودی در محل خود گفتن که ما یه وحدت نوعی و وحدت جنسی داریم و یک وحدت دنو و وحدت دل جنس داریم. مثلا این مثالی که عرض کردم، انسان واحد نوعی یعنی یک نوع واحد است. حیوان واحد جنسی یعنی جنس واحد است. اما میگیم زید و عمر واحد دم نوعند. انسان خودش واحد نوعی، ولی زید و عمر که در انسان که نوع واحد است شرکت دارند، زید و عمر واحد دنوعند. یا میگیم انسان و فرس واحد دل جنسند. حیوان واحد جنسی، انسان و فرس واحد دل جنسی. حالا اینجا که بحث درباره وحدت عددی و وحدت نوعی و وحدت جنسی هست، آیا مقصود از وحدت نوعی و وحدت جنسی همون اصطلاح رایج است، یا مقصود وحدت دن و وحدت دل جنس است؟ اینجا مقصود دومی است. اینجا بر خلاف اصطلاح این دور بیان کردن و خودشان هم میگن گاهی وقتا این اصطلاحات یک دیگر مخلوط. ببینید بحث در این است که حالا اگرچه در ذهن میشود این وحدت نوعی و جنسی هم ضمناً تعیین بشود، حالا از بیان بعد نداریم. در اینجا سخن در این است که چه چیزها ملاک این است که حرکت وحدت تختی داشته باشه، یعنی به تبع آنها یک این حرکت شخص واحد می شود، و چه چیزهایی سبب می شود که حرکت دو حرکت با یک دیگر وحدت نوعی داشته باشند، یعنی وحدت به نوع داشته باشند، که دو حرکت از قبیل دو فرد نوع واحد شمرده بشوند. و چه چیز سبب میشود که دو حرکت از قبیل دو نوع از جنس واحد شمرده بشوند؟ یا اگر به اون تعبیر دیگر بخوایم عرض بکنیم، چه چیز سبب می شود که حرکت شخص باشد، و چه چیز سبب ملاک این است که حرکت نوع واحد باشد، و چه چیز ملاک جنس بودن حرکت است؟ توجه کردید؟ این دومی یه خود تعبیرش هم تعبیر معرفی. عرض می کنم که این مطلب را سوال برای توضیح عرض کردیم. یه مطلب دیگر هم ما باید به عنوان توضیح عرض بکنیم. در این است که مکرر گفته این یه مطلب را این مطلب را که مرحوم آخوند در بسیاری از مواقع مطلبی را که ذکر می کند بنابر مبانی دیگران ذکر می کند نه بنابر مبنای خودش، برای اینکه با مبنای خودش این مطلب به یک شکل دیگری نزدیک به این بیان می شود، ولی به هر حال بسیار اوقات مطلب را به مبنای دیگران ذکر می کند. ما خوندیم که دیگران به حرکت به عنوان یک عرض نگاه می کنند. توجه کردید؟ حرکت را مانند یک عرض از اعراض نگاه می کنند. و حتی شیخ اشراق اصلا حرکت را یک مقوله مستقل از مقولات عرضی می نامد. مرحوم آخوند خودش نه حرکت را مقوله مستقلی از مقولات عرضی می داند و نه داخل در هیچ مقوله از مقولات، اما از مقولات عرضی و از مقوله جوهر، بلکه معتقد است که حرکت خودش نحوه وجود این مقولات است. پس سنخ حرکت از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت، که این بحث ها درش مطرح بشود که آیا حرکت از مقوله جوهر است یا از مقوله عرض. هیچ کدام. مثل خود حقیقت وجود است که جوهر است به تبع و بالعرض، و عرض است به تبع و العرض. وجود جوهر جوهر است و وجود عرض عرض، یعنی وجود جوهر به تبع ماهیت جوهر نسبت جوهریت بیشتی، و وجود عرض را به تبع ماهیت عرض نسبت عرضیت بیشتی. ولی در اینجا دوری بحث کرده است که دوری حرکت را همون طبق قول یک عرضی از اعراض می داند. اما خود طرز بحث این دور است، در نتیجه چندان تفاوتی نیست. حالا از اول وارد وحدت عددی می شوند که چه چیزی ملاک وحدت عددی حرکت است و در واقع ملاک تشخص حرکت است. میریم سراغ اعراض. چه چیز سبب می شود که یک عرضی تشخص پیدا بکند، یعنی شخص واحد بشود، عدد واحد بشود؟ مثلا بیاض سفیدی، این بیاض چه چیز سبب می شود که این بیاض شخص واحد باشد؟ اونجا می گیم که هر عرضی متشخص است به تشخص موضوع خودش، و دیگر به زمان، یعنی دو چیز برای تشخص عرض لازم است. اگر موضوع عرض وحدت عددی داشت، وحدت شخصی داشت، و زمان را هم دو زمان حساب نکنیم، موضوع واحد در زمان واحد، این عرض شخص واحد است. ما این جسمی که اینجا داریم، اگر این جسم که خودش یک موضوع واحد شخصی و یک سفیدی هم دارد، در یک زمان معین را اگر ما در نظر بگیریم، اگر این سفیدی در این موضوع معین در زمان معین وجود داشته باشه، این دیگه شخص واحدی از سفیدی، این دو سفیدی نیست، یک سفیدی است واقعا. بله، اگر ما دو موضوع داشته باشیم، دو کتاب داریم در یک زمان، دو کتاب داریم، دو کاغذ داریم، چون دو کاغذ داریم دو سفیدی هم داریم، به موضوع متعدد داریم. یا دو زمان اگر داشته باشیم، نه زمان متصل به یک دیگر منفصل، این کاغذ در امروز سفید باشد خود در بینش متخلل بشود یا رنگ دیگر، یه زمان دیگر دار دیگر باشد سفید بشود، آیا این سفیدی این اون سفیدی چون موضوع یکی؟ نه، خود اگر چه موضوع یکی، ولی زمان دو تا در بین اینها هم عدم متخلل شده است، پس بنابراین سفیدی دو تا. این مطلب را در باب اعراض این چنین میگویند، در باب حرکت هم همین جور باید گفت، ولی میگن همین جور است. حرکت هم احتیاج به موضوع داره، ما قبلا بحثش کردیم. حرکت اگر موضوع واحد شخصی داشته باشد و زمانش هم زمان واحد در نظر بگیریم، این حرکت شخص واحد است. این شیء، این جسمی که از این نقطه حرکت کرده است می‌رود به یک نقطه دیگر، چون این جسم شخص واحد است و در این زمان واحد که در بین سکون متخلل نشده است، در این زمان پنج دقیقه که حرکت می‌کند، این حرکت ما یک حرکت است، یعنی شخص واحدی از حرکت است. اما اگر در آن واحد دو جسم با هم دیگر را بیفتند، چون دو جسم هست دو حرکت هم هست، یا یک جسم را بیفتد ولی در بین سکونی متخلل بشود، در زمان بعد باز حرکتی شروع بشود، اگر که موضوع واحد است، زمان متعدد است، باز حرکت متعدد. بعد آیا در باب حرکت تنها موضوع و زمان کافی یا نه؟ در باب اعراض دیگر، اعراض سالی که معراض دیگر هم حتی مفصل شدید، در باب اعراض ما به همین دو بیشتر احتیاج نداریم، ولی ما در باب حرکت، همین خودش دلیل بر عرض نبودن حرکت است. در باب حرکت ما می‌بینیم که جایی وحدت موضوع و وحدت زمان کافی نیست، بلکه همیشه اینجور است، کافی نیست برای وحدت حرکت، اگر یعنی دیگر را هم در نظر نگیرید. این چی؟ مسافت است. مقصود از مسافت این مقوله است که حرکت در اون مقوله صورت می‌گیرد. مثلا جسم حرکت می‌کند، از حرکت می‌کند در جسم معین، در زمان معین حرکت عینی می‌کند، در همون حال این حرکت انتقالی ممکنه، در همون حال حرکت انتقالی حرکت وضعی هم داشته باشه، دو تا حرکت دیگه. باید در حرکت وضعی هم موضوع یعنی شخص این جسم است و در این زمان هم هست، معذالش جسم واحد در آن واحد دو حرکت پذیرفته، با این که جسم واحد در آن واحد دو عرض نمی پذیرد، یعنی دو عرض از نوع واحد، دو بیاض در آن واحد نمی پذیرد، ولی دو حرکت در آن واحد نمی پذیرد. چرا؟ علتش این است، علتش این است که حرکت واقعا از نوع اعراض نیست، یا به قول شیخ اشراق حرکت یک نوع نیست، این در انواع صادق است، در اجناس و بالخصوص اجناس بعیده صادق نیست. به شیخ اشراق اگه ما این حرف را بزنیم، شیخ اشراق میگه ها این علتش یه مطلب دیگر است، علتش این است که اگر حرکت نوع می بود، همون تشخص موضوع و تشخص زمان کافی بود، اگر حرکت جنس قریب برای انواع و افراد، برای انواع و افراد خودش می بود، باز هم از وحدت موضوع و وحدت زمان کافی بود، ولی اگر حرکت جنس بعید باشد که اشکالی ندارد، در جنس بعید مانعی ندارد که موضوع واحد در زمان واحد دو نوع از جنس بعید را داشته باشد. مثل کیفیت جنس بعید است. جسم واحد در آن واحد میتواند دو کیفیت مختلف نوع، البته دو کیفیت مختلف نوع را داشته باشد. خب جسم میتونه در آن واحد هم سفید باشد هم گرم باشه، چون گرمی یک نوع کیفیت است و سفیدی کیفیت دیگر، هر دوشون در جنس اعلای کیف شریفند. از نظر شیخ اشراق علت این که میتواند جسم واحد
در آن واحد حرکات متعدد داشته باشه، هم حرکت انتقالی داشته باشه، هم حرکت وزنی داشته باشه، هم حرکت کمی داشته باشه، هم حرکت کیفی داشته باشه، همه اینها رو در آن واحد داشته باشه. علت این است که حرکت جنس است، او هم جنس بعید است، نه نو. ولی از نظر مرحوم آخوند اینها علت قضیه این است، علتش اون نیست. علتش این است که حرکت از سنخ وجود است، نه از سنخ ماهیت. و چون از سنخ وجود است بر همه مقولات عارض می شود. خودش دلیل بر رد شیخ اشراق هم همین است. اگر خودش یه مقوله ای می بود دیگه با جوهر این کنش متحد باشد، که جوهر مقوله عرض نیستی که مقوله مستقل نیست. چون مقوله نیست با همه مقولات می تواند متحد باشد، چون سنخ سنخ بجیده. این است که می تواند با چه سنخ باشد، با کم کم باشد، با این این باشد، با وز وز باشد، با جوهر هم جوهر باشد. از این جهت است که تنها وحدت موضوع و وحدت زمان برای وحدت حرکت کافی نیست، چون حرکت عارض به همون معنای نوان عرض حالا که سلیم رو ما عارض همه مقولات می شود. وقتی که عارض همه مقولات می شود وقت معناش این است که جسم واحد در آن واحد دو حرکت عینی نمی تونه داشته باشه، اینش هم واحد بسته. جسم واحد در آن واحد دو حرکت وضعی نمیتونه داشته باشه، جسم واحد در آن واحد دو حرکت کمی یا دو حرکت کیفی هم نمیتونه داشته باشه. اما جسم واحد در آن واحد حرکت های مختلف از مقولات مختلف برای او مانعی ندارد. پس برابر این معلوم شد این که در باب حرکت برای وحدت حرکت و تشخص حرکت ضرورت دارد وحدت موضوع، وحدت زمان، وحدت مسافت، یعنی وحدت مقوله ای که حرکت در اون مقوله صورت میگیرد. توجه کردید؟ بعد داریم ما ببینید در باب حرکت ما مکرر گفته ایم که حرکت به چند چیز احتیاج دارد. حرکت به موضوع احتیاج دارد، به ماده، به زمان احتیاج دارد که به اسم میگن ما علی، به مسافت احتیاج دارد که به اسم میگن ما فی، به علاوه به چه چیز دیگر هم احتیاج دارد؟ به مبدا احتیاج دارد که میگیم ما من، و به منتها احتیاج دارد که به اسم میگیم ما علی، و به محرک هم احتیاج دارد که به اسم میگیم ما ان. میریم ما سراغ امور دیگر. اول میریم سراغ مامنه و مائله. مامنه و مائله چطور؟ آیا وحدت مامنه و مائله لازم نیست برای تشخص حرکت؟ آیا این لازم هست یا لازم نیست؟ حاضی در حاشیه دیری مطلب رو بیان میکنه که معنیش اینه فرق نمیکنه. مامن و مائله هم مثل این که چیز دیگر است. بعد که میگه در عبارت مرحوم آخون اینجا بسیرتی کن باید اونها رو میگه. مرحوم حاجی میفرماید این که برای، یعنی لازمه حرف مرحوم حاجی این است، برای تشخص حرکت لازم است موضوع یکی باشد. موضوع یکی باشد و زمان هم یکی باشد، مسافت هم یکی باشد، مبدا هم یکی باشد، منتها هم یکی باشد. ولی مرحوم آخوند حرفش این نیست. مرحوم آخوند این است که حرفش این است که مامن نیستی که حاجی اینجا به نظر من دچار اشتباه شدن. مامن و مائله ملاک نوعیت حرکت است، نه ملاک شخصیت حرکت. حاجی هم این را قبول داره ولی میگه لازم است اینه که ملاک شخصیت حرکت هم باشه. ببینید ما وقتی که میگیم که موضوع و زمان و مسافت ملاک تعدد است، معنیش این است که اگر موضوع و زمان و مسافت نیست، اگر یکی شدند، یکی شخصی شدند، حرکت وحدت شخصی دارد. اما از این که مبدأ و منتها متعدد باشد یا نباشد، ولی البته امکان تعدد ندارد. وقتی که از این نظر واحد شد، دیگه حرکت واحد مبدأ واحد هم دارد. ولی و اگر اینها متعدد شدند، حرکت متعدد است ولو مبدأ و منتها واحد شد. این حرف درستی هم هست. پس مبدأ و منتها در وحدت شخصی دخالت ندارند. وحدت شخصی را این سه جهت، این سه امر به حرکت میدهند، ولو به حسب فرض، اگر تو وقوع ندارد، ولو به حسب فرض مبدأ و منتها متعدد باشد، فرضم اگر بکنیم متعدد باشد، باز حرکت واحد است. کما اینکه محرک اگر متعددم باشه، باز تأثیری در وحدت حرکت نداره. مثلا ما اگر یه حرکتی را با یک نیروی ایجاد بکنیم، در وسط این که با این نیرو ایجاد بکنیم، این به جای این نیروی نیروی دیگر رو بذاریم، مثل اتومبیلی مثلا یا هواپیمایی که با یک موتور داره حرکت میکنه، در وسط این که با این موتور حرکت میکنه یه موتور دیگر رو روشن بکنیم، به کار بیاندازیم، اون موتور را بعد خاموش بکنیم، یعنی اون قوه اول به جای قوه اول قوه دوم به کار ببریم. در این کسی بحث ندارد که تعدد محرک سبب تعدد شخصی حرکت نمی شود. در باب مبدأ و منتها اگر که فرض ندارد، یعنی امکان ندارد، ولی اگر فرضم بکنیم تأثیر ندارد. پس وحدت موضوع و مسافت و زمان منشأ وحدت حرکت است، ولو به تعدد بشود مبدأ و منتها. عکس خیلی باشد، اگر مبدأ و منتها واحد شخصی باشد و اینها متعدد باشند، حتما حرکت متعدده. معلومه که از یک مبدأ دو جسم وقتی که حرکت کنند، بسیار یه منتها، به دلیل این که دو جسم هست، حرکت دو تاست، ولو مبدأ یکی است، منتها هم یکی. این تاثیر ندارد. این مراسل. و اما مسئله وحدت نوعی یا وحدت به نوع، چه چیز دو حرکت را واحد نوع، واحد به نوع می کند؟ یعنی نسبت دو حرکت با یک دیگر نظیر نسبت زید و عامل می کند که داخل در نوع واحد می کند. می فرماید که وحدت مبدأ و وحدت منتها و وحدت مسافت، این سه چیز سبب می شوند که دو حرکت از نوع واحد باشند. ملاک نوعیت است. یعنی اگر ما دو حرکت داریم که اینها تعدد شخصی دارند، ولی نمی دونیم که این دو حرکتی که تعدد شخصی دارند، وحدت نوعی به اصطلاح تعبیر غلط اینجا، آیا وحدت نوعی یعنی وحدت به نوع دارند یا ندارند؟ دیگه اگر مبدأ و منتها و مسافت یکیست، وحدت به نوع دارند. ولی اگر مبدأ و منتها اختلاف دارد یا مسافت اختلاف دارد، اینجا مسئول اختلاف مسافت، اختلاف نوعی مسافت، نه اختلاف شخصی. اگر مسافت اختلاف نوعی دارد یا مبدأ و منتها با یک دیگر اختلاف نوعی دارند، حرکت هم اختلاف نوعی دارد. حالا چطور؟ اما مبدأ و منتها، اگر ما دو جسم، دو حرکت در نظر بگیریم که این دو حرکت در یک مسافت، یعنی در یک مقوله، هر دو حرکت اینی، هر دو هم از یک مبدأ به سوی یک منتها حرکت میکنن، مثلا هر دو از بالا به سوی پایین، یا هر دو از پایین به سوی بالا، این به طور ما میگیم یک نوع حرکت هست. چون هر دو حرکت عینی هستن، مسافت یکی، مبدأ هر دو هم یکی، منتهای هر دو هم یکی. اینها وحدت نوعی دارن و تعدد شخصی. اما اگر مبدأ و منتها مختلف باشد ولی مسافت واحد باشد، اینا دو نوع هستن، جنسش یکی هست، ولی دو نوع هم مثلا اگر در یه مسافت یه نقطه یه خطی رو شما در نظر دیدید از بالا از اینجا مثلا از بین این فرق تا اینجا اگر یه حرکتی از بالا به پایین باشد و یک حرکتی از پایین به بالا ولی مسافت یکی است چون مسافت این هم خط مستقیم است مسافت اون هم خط مستقیم است ولی چون مبدا و منتها فرق میکنه این از پایین به بالا و از بالا به پایین است یکی صاعد است و دیگری حادث چون مبدا و منتها اختلاف داری دو نوع حرکت است نه دو فرد از یک نوع دو نوع از یک جنس هستند و همچنین اگر مبدا و منتها یکی باشد ولی مسافت متعدد باشد یعنی متعدد به نوع باشد نه متعدد به شخص داخل بحث جلسه منتها اگر مسافت متعدد به نوع باشد باز منشه این می شود که دو حرکت اختلاف نوعی داشته باشن نه وحدت نوعی مثلا در اوچی در جواهر اعراض یک بحثی دارن راجع به خط مستقیم و خط منحنی سای خط مستقیم و خط منحنی دو فرد از یک نوع هستن یعنی نسبت خط به خط منحنی و خط مستقیم نسبت نوع است به افراد مثل نسبت انسان است به زید و عمر یا نه خط جنس است برای انواع و خط مستقیم یک نوعی از خط است و خط منحنی نوع دیگر از خط که نسبت خط به خط مستقیم و خط منحنی از غریب نسبت حیوان است به انسان و فرد نظر آقایان این است که نسبت خط به خط منحنی و خط مستقیم نسبت جنس است به انواع بنابراین خط منحنی و خط مستقیم دو نوع از خط هستند نه دو سنف از یک نوع حالا که این مثلا معلوم شد اگر یک جسم اگر دو جسم مثلا ما داشته باشیم دو جسم از یک مبدا حرکت کنن به یک منتها هم برون ولی یکی رو خط مستقیم برود دیگری رو خط منحنی از این نقطه به اون نقطه یکی رو خط مستقیم حرکت کنن و دیگری رو خط منحنی حرکت بکنن خب در این که تعدد تخصیص که بحثی بحث ما سر تعدد تخصیص این آیا این دو حرکت تعدد نوعی دارن مطابق نظر کسانی که خط مستقیم و خط منحنی را دو نوع از خط می‌دانند اینجا هم مسافت دو نوع از مسافت است چون دو نوع از مسافت است این دو حرکت هم دو نوع حرکت است یعنی حرکت مستقیم یک نوع حرکت است و حرکت منحنی دایره‌ای و حرکت دایره‌ای بیضی هر حرکتی که رو خط مستقیم نباشد هر حرکتی که رو خط مستقیم نباشد نوع دیگر از حرکت است نه فقط فرد دیگر توجه کردید مثال دیگر حالا این مثال ها برای حرکت های عینی برای حرکت های کیفی مثال ذکر می کنم در حرکت های کیفی مثلا مثل این که جسمی فرض کنیم که از سفیدی به سوی سیاهی حرکت می کند توجه کردید که چی میشه ممکن است یک جسمی به سوی سیاهی که حرکت می کند این جور حرکت بکند که سفید است بعد به سوی زردی حرکت بکند زرد بشود بعد به سوی قطمه به تعبیر اینها یعنی اون سرخی های متمایل به سیاهی حرکت بکنم بعدم برود به سوی سیاهی این یک مسافت و یک مسیری طی کرده از اینجا از سفیدی به زردی به قرمزی به قطمه به سبی سیاهی ممکنه یک جسم دیگر سفید بوده از سیاه بشود ولی این راه رو طی نکنه یه راه دیگری حالا من این اطلاع دارم که در طبیعت چنین چیزی وجود داره یا وجود نداره مثلا فرض کنید شما که از سفیدی به تعبیر اینها به سوی سبزی حرکت بکنن از سبزی به سوی از سبزی به سوی پسته‌ای حرکت بکنن از اونجا مثلا به سوی نیلی بودن حرکت بکنن از نیلی بودن به سوی سیاهی مبدا و منتها یکی است، از سفیدی سیاهی بده راه دیگری رو طی کرده غیر از اون راه. اینجا این دو حرکت دو نوع از حرکت ها. حتی اینجا ما فهمیدیم که ملاک و تعدد نوعی حرکت، تعدد مبدع و منتها و یا تعدد نوعی مسافت هست، ولی منشأ تعدد شخصی حرکت، تعدد شخصی موضوع، یعنی وحدت و تعدد شخصی حرکت، منشأ وحدت و تعدد شخصی حرکت، وحدت و تعدد موضوع و زمان و وحدت و تعدد شخصی مسافت حرکت هست. اما ببینیم مسئله جنسی چطور. تا اینجا وحدت، تا اختلاف نوعی رو بیان کردیم، منشأ اختلاف جنسی چی؟ منشأ اختلاف جنسی میگویند مسافت هست. اگر که مسافت یعنی مقوله مختلف باشد، اصلا دو جنس حرکت اینا اصلا متباین به ذات قرن میشوند، یعنی اصلا در جنس الاجناس با یک دیگر شریک نیستن، مثل حرکت تنی و حرکت کیفی یا حرکت تنی و حرکت عینی. چون این فرض در این است که این یک مقوله است و کم یا کیف مقوله دیگر هستن. حرکت تنی با حرکت عینی اساسا این وجه مشترک ندارن، چون وحد مشترک ندارن پس بنابراین تعدد جنسی دارن، از هیچ ملاک وحدت میان اونها نیست. این هم این بند. خب اون مطلبی که عرض کردیم که این یه مقدار طرز بیان با بیان دیگران سازگار است، مورد توجهتون البته است. الا خود مرحوم آخوند اینجور جا اگر بخواد مطلب خصخص بیاد بگذاره، باید که از مسئله رو یه حساب وجود باید بیاره. در وقتی روی حساب وجود بیاد، این تعبیرات اساسا درست نیست که مثلا دو وجود آیا وحدت شخصی دارن، وحدت نوعی دارن، وحدت جنسی دارن. این حرفا، این تعبیرات، تعبیراتیست مال ابواب ماهیات، نه مال ابواب وجودات. البته همین حرفا در باب وجود میشود پیاده کرد، ولی با تعبیرات دیگر باید پیاده کرد، ولی اینجا مطابق همون تعبیرات قوم مطلب را پیاده کرده. از این هم میگم بعد تحت عنوان فتخون و ازالتون آمده یک انگلتغل که آورده مرحوم آقا. بعضی آمدن تفکیش کردن، گفتن آقا اصلا در باب حرکت سخن از وحدت کردن غلط است. برای این که حرکت یک امری که بین فائت و لاحق است، یعنی دائما یک شیء در حال معدوم به وجود آمدن و معدوم شدن، هی موجود آمدن معدوم شدن، به وجود آمدن معدوم شدن، به وجود آمدن معدوم شدن. چیزی که ماهیتش این است وحدت، هویت واحد ندارد، هویت ندارد. چیزی که هویت ندارد سخن از وحدت عددی کردن دیگه غلط است. بعضی آمدن این را به یه جوری جواب دادن، گفتن نه مانعی ندارد که ما یه چیزی داشته باشیم که اجزای یکی معدوم بشود یکی دیگه جانشین بشود، یکی معدوم بشود یکی دیگه جانشین بشود، و در این حال هم وحدت داشته باشه، وحدت شخصی داشته باشه. مثال چی؟ گفتن مثلا مثل یک خانه، یک خانه یک قسمتش مثلا یه آجر ازش خراب میشود، تو آجر ور میدارن یه آجر دیگه بجاست میدارن، یه دیوارش خراب میشود این دیوار ور میدارن یه دیوار دیگه بجاست میدارن، یه چوب از سقفش مثلا میفته اون چوب رو ور میدارن عوض میکنن. تدریجا مثلا ممکنه در طول 100 سال این خانه بعد از مثلا 20 سال این دیوارش خراب بشه، این رو تجدید کنن، بعد 20 سال دیگه یه مثلا دیوار دیگر، 5 سال دیگه یه دیوار دیگر، 6 سال دیگه یه دیوار دیگر، امروز این چوب رو برمی‌دارن عوض بکنن، بعد 5 سال دیگه یه چوب دیگر رو، همین یه تدریج عوض میشه، ولی در این حال این خانه همون خانه. بالاتر مسئله بدن حیوان رو مثال میارن،
میگن مگر بدن حیوان وحدتش محفوظ نیست، حالون که دائما تحلل پیدا می کند و بدل ما یا تحلل به خودش می گیرد. این انسان یا این حیوان، این عبد، حالا این انسان ما در نظر می گیریم، این انسان، این بدن انسان دائما از یک طرف در حال تحلل است، در حال زوبان است، یعنی در حال از بین رفتن است. این مقدار را که دیگه همه قبول دارن به شکل‌های مختلف، و در از طرف دیگر در حال نوسازی و ساخته شدن است. انسان که غذا می‌خورد، این غذا قسمتی از این غذا جزء بدن انسان می‌شود. خب اگر اینها که جزء بدن انسان می‌شود، اگر اون اجزایی که صادق بوده به یه شکلی آب نشود، متحلل نشود، از بین نرود، انسان در طول 20 سال چیزا قد کوه احد میگه. پس این بدن حیوان در این که دائما در حال عوض شدن و جانشین شدن شیء دیگر به جای او هست، با وحدتش منفی شد. حرکت هم چنین چیزی باشه، حرکت هم از یک طرف معدوم میشه، از یک طرف دیگه بازی به جاست میاد میشینه. این هم جوابه. می فرمایند این که نه اشکال درست است و نه جواب اشکال درست است. اما اشکال از عقل درست نیست. برای این درست نیست که ما مکرر در باب حرکت گفته این که حرکت معناش موجود شدن و منعدم شدن به معنای گسستگی و انفصال، که یک چیزی موجود بشه بعد اون معدوم بشه از من رأسن و یه چیزی دیگه از نو به وجود بیاد که یک ارتباطی به اون ندارد. یعنی یک سلسله گسستگی ها، اتوان به صورت اتوان در کنار یک دیگر. ما مکرر گفتیم از این باشه هر حرکتی عبارت می شود از مجموع سکونات در آنات در نقاط مختلف. حرکت یک واحده، اگر به تعبیر متوسطی که اگر بخیم بگیریم، یک واحد بسیط مستمر را اگر از وجهه قطعی در نظر بگیریم، یک حقیقت تدریجی الوجود ممتد است. در تعبیر توسطی یک بسیط مستمر الوجود است و در تعبیر قطعی یک امر تدریجی الوجود ممتد در هر حال واحد است. اگر هم ما تعبیر میکنیم که حقیقت در هر حرکتی وجود و عدم هست، نه به معنای اینه که یک چیز معدوم میشه که یک چیز دیگر یا جای او میشینه، بلکه یه حقیقت مرتبه ای از حقیقت موجود می شود و مرتبه قبلش معدوم می شود. وقتی میگه مرتبه، یعنی مجموعا یک واحد رو تشکیل می دهد. وقتی که این دوره، پس بنابراین سخن از وحدت شخصی حرکت کردن خیلی بجا. وحدت استثنا، اگر ما حرکت را به نحو توسطی بپذیریم که از یه واحد بسیط مستمری، اگر هم امر ممتد بگیریم که وحدت امتدادی و اتصالی مساوی با وحدت شخصی، پس حرکت وحدت شخصی نداره. یعنی که این جواب حقیقی مطلب. اما این جوابی که از راه تشبیه کردن حرکت را به خانه یا تشبیه کردن حرکت را به بدن حیوان، اینم غلط است. تشبیه غلط است و تازه دو مثال هم با یک دیگر یکی نیستن. اما خانه وحدتش وحدت واقعی و وحدت شخصی نیست، بلکه وحدت صناعی و وحدت اعتباری. ما یک اتاق اگر داریم که این اتاق را از آجرها، خاکها، نمیدونم گچها، سیمانها، سیسها، چوبها، آهنها اینا به وجود آوردن، الان یک واحد واقعی به وجود نیامده. مجموع واحدهایی که با یک دیگر یک ارتباط عرضی با یک دیگر پیدا کردن، واحدهای متعددی که به یک دیگر تصویدن، یک رابطه مثلا شیمیایی بین اینها هست که اینا رو به یک دیگر
یک تکونده، یعنی رابطه کیمیایی که خود اینا ترکیب کیمیایی شدن، یک خاصیت کیمیایی که در بین بوده یا یک ماده کیمیایی در این بین بوده، مثل اینکه بدن دو تا انسان را با یک ماده کیمیایی به دیگر بچسبانن که نتونن دیگر جدا بشن. حالا اگر فرض 1000 تا انسان را آمدن با یک مواد کیمیایی نر به دیگر چسبوندن، به جوری که اینها کنار یک دیگر باشدن نتونستن تکر بخورن، اونا از یه طرف اینجور از یه طرف اینجور بالای اینام یک تخت درست کردن، بالای اینام آمدن که اینا که وحدت پیدا نمیگه پس بندن بیه دیگر. پس این وحدت، وحدت شخصی نیست، وحدت اعتباری، نه وحدت واقعی. در وحدت اعتباری خب مانعی ندارد که همه اجزا هم عوض بشن، اور که یک ملاک ساده این را واحد میدونم. مثلا ما میگیم آقا شهر قم 1200 سال از این شهر باقی، 1200 سال از این شهر وجود دارد. و حالا این شهر یعنی مجموعی ساختمان ها دیگه، مجموعی ساختمان ها، این کوچه و خیابان ها، یک کهنه دیوار هم شما نمیتونید پیدا کنید که در 1000 سال پیش وجود داشته. هی تدریجا هی کهنه شده، خراب شده، یکی نو به جایی. ولی خب عرض اینه یکی میبیند، عرض یکی میبیند، اینکه واقعا یک واحد شخصی ادامه دارد. همینجور که قوم که هایی در کنار خانه نیستن، یک قوم بزرگ شد، سنو یک سیعه سی واحدی بزرگ شد، سیعه واحدی بزرگ نمیشه، یک واحد اعتباری است که ما میگیم. و الله در کنار یک خانه، خانه دیگری ساخته میشود، یک واحد اعتباری. از بنابراین مثال خانه اصلا هیچ ربطی با به حرکت ندارد، اینجا وحدت شخصی و حقیقی وحدت اعتباری. اما در مسئله حیوان، در مسئله حیوان وحدت، وحدت واقعی، این بدن به یک اعتبار یعنی واقعا همون بدن صادق است، ولی ملاک وحدت بدن وحدت نفس است. یعنی در اینجا اگر ما میگیم این بدن، بدن واحد هست، به اعتبار یعنی مقصود این است که بدن موجود واحدی است به نام حیوان. این حیوان دارای نفس است، نفس حیوان که تحلل از یک طرف و تبدل از طرف دیگر پیدا نمی کند، نفس انسان به حیوان. این بدن است که متحلل می شود. پس اگر ما بدن مثلا یک انسان 80 ساله را میگیری همون بدن بچه مثلا 80 سال پیش هست، به اعتبار اون نفس او هست، که نفس هست که به این وحدت داده است، نه این که خود وحدت به اعتبار این تبادل ها هست. این هم از کلم که جواب این اشکال. پس به هر حال این اشکال در اصل درست نیست و وارد نیست به دلیلی که عرض کردیم، و جوابی هم که دادن این جواب، جواب غلطی. بعد مرحوم آخون یک جوابی هم، یعنی در تأیید حرف خوده که این جواب غلط است، در اشکال این جواب حرفی هم از بهمنیار رو نقل می کند و بعدم رد می شود و همون مطلب را به اصطلاح یه مقدار توضیح می دهد تا آخر فصل که ما مطلبی نداریم. حالا عبارتی که کنید این بخونه می دهد. قد عرفت ان الوحدت کمال و صفت وجودی لموضوع ها، حرکت کمالی و صفت وجودی برای موضوع وحدت جنسی که داشته باشیم، این به چه بستگی دارد؟ فقط شخصیه، یعنی وحدت عددی. حالا یخلو ان وحدت الموضوع و وحدت زمان، وحدت موضوع و وحدت زمان حتما باید باشه. بعد میگه وحدت مسافت هم لازم است، یعنی وحدت شخصی موضوع و وحدت شخصی زمان و وحدت شخصی مسافت. از لابد من وحدت ما فی وحدت کل عرض، یه جور تعبیر میکنه که نوع حرکت هم عرض هست، از کدر اینا مطابق اصطلاحات هم. فان البیاض الموضوع فی احدیه مثلا البياض لا يتكثر بالنوع او بالجنس لنفس تكثر موضوعه بالنوع او بالجنس، فكذلك لا يجب تكثر الموضوع نوعا او جنسا تكثر الحركه بهما. همین جوری که اگر موضوع کثرت نوعی، این جمله خلاف این جهت که من نگفتم باید هم میگفتم، یعنی این جهت عکس قضیه را، وحدت شخصی موضوع سبب وحدت شخصی حرکت هست، ولی کثرت نوعی موضوع سبب کثرت نوعی حرکت نمی کند. یعنی اگر ما فرض کنیم موضوع دو نوع باشد، آیا سبب می شود که حرکت دو نوع بشه؟ نه. مثلا انسان حرکت کند یا اسب حرکت بکند، اینا دو نوع هستند. حالا اگر انسان هم در مکان حرکت می کند، اسب هم در مکان حرکت می کند، چون انسان یک نوع، اسب نوع دیگه، پس دو نوع حرکت هست؟ نه، هر دو حرکت مکانی فرق می کند. فذلک لانه لابد فی تکثر الانواع من اختلاف الفصول الذاتیه، علت اینه که انواع باید فصول اختلاف پیدا کنه و رابطه عرض با موضوع خودش یک رابطه عارضی است، نه رابطه فصلی. بل اضافه الى الموضوع من الاحوال العارضه للسائر المقولات، للسائر من الجميع، سائر من الجميع، لسائر المقولات العارضيه لا مدخل لها في ماهيتها غير مكرر. ولذلك يجوز ان يستمع سائر المقولات يعني جميع المقولات بموضوع واحد. فالحركة الواحدة بالسعر هي التي موضوعها وزمانها ومسافتها واحدة، مسافتها لجهة المثال بمقصود ده درس رسمي. فالحركة الواحدة بالسعر تربيجر هي التي موضوعها وزمانها ومسافتها واحدة، يعني بالسعر جهة جي أرسل دمها شيء درس رسمي. وإذا اختلف شيء منها يعني بحث بسعر تحققت لا لو آن تقول حد تعدد نوعی من ترسی مبدأ و منتها و مسافت هست اگر مسافت نویده ترسی و اینما یختلف به نوع دختلف مبادعها به هیه مامن و مبادعها به هیه مامن و ماسیح و مائله. اینجا یه تعدید همچین خلاف متعارف مرحوم آخون داره. معمولا وقتی میگن مبدأ حرکت همون مامن رو بیش میگن مبدأ و منتها رو که بیگن منتها، ماسیح رو میگن ماسیح. اینجا به هر سه گفتم مبادع حرکت، مامن و مائله و ماسیح رو گفتم مبادع. حاجی اینجا توضیح میدم که اینجا مقصود از مبدع یعنی مقلم، مبادع حرکت بود اصطلاحی که در چیز میگن در منطق میگن مبادع که یعنی مقلمات. اما ماسیح فمثل ان یکون اهد الحرکت من مبدع الى منتها بالاستقامه و یکون الاخر بالاستداره. به حساب چون اینا معتقدن خط مستقیم و خط مستدیر یا خط منحنی دو نوع هستن، پس حرکت در خط مستقیم و در خط مستدیر دو نوع حرکت هست ولو مبدع و منتهایی بود. و این در حرکت عینی مثال برای حرکت کیفی، مثل انگیزون این در حرکت این من البیاض الى الصفره الى الخمره الى القطمه الى السواد و الاخرى منه یعنی از بیاض الى الفستقیه یعنی فستقی بودن ثم الى الخضره سبزی ثم الى نیلیه ثم الى تا. اینجا مثال برای اختلاف نوعی ماسی بود، اما اختلاف نوعی مامن هم مائله. و اما مامن و مائله بیان یکی تبیض است یکی تصور، یعنی یکی رو به بیاض رفتن است یکی رو به سواد رفتن. قضی گفتن نه، در اینجور موارد کن طریق یکی ولو مبدا و منتها دوتاست، اینا اختلاف نوعی پیدا نمی کنن. این مثل نبیده قاعده ها به اختلاف نوعی ندارد. یا در باب حرکت های مستدیر اینها آمدن گفتن که اینا اختلاف نوعی نیست. قرآن آخونه می قبل جمع کل خطا، یعنی این حرفات در محل خود ثابت از غلط. و کذالک المستقیمت و المستدیرت و متخالی اول مطلبه ها، یعنی به اختلاف جز بون مغبی. و کذالک المستقیمت و المستدیرت و متخالفتان نوعن لاختلاف ما فیه الحرکت نوعن لأن الخط المستدير يخالف المستدير بالنوع. فكذلك يتخالف المستديرات المتفاوتة التهديبات. او عرض نشدیم که در اونجا نه تنها میگن خط مستقیم با خط منحنی دو نوع است، بلکه خطهای منحنی که میزان انحنایشون با یک دیگر تفاوت دارد باز نوعا با یک دیگر اختلاف دارد، یعنی اختلاف نوعی دارد. مثلا ما اگر خط نوعی خط منحنی ما داشته باشیم که دایره ای که از او تصویر می شود تا اون دایره یک متر است و یا یک دایره ای ما داشته باشیم که خط منحنی داشته باشیم که دایره از او تصویر می شود تا اون دایره ده متر است، پس میزان انحناها با یک دیگر فرق می کنه. اینا معتقدن که اگر دو خط منحنی میزان انحنا و تحدب فرق بکند باز دو نوع است نه دو فرق. اینا دیگه در باب جواهر اعراض دست کردن. و کذلک یتخالف المستدیرات المتفاوت فی التهذیبات کما ان الحرکات المتفقت فی نوع الثبات مخالفت للمتفقات فی نوع البیاض. خب معلومه که اختلاف ما فیه الحرکه، یعنی حرکت در بیاض با حرکت در ثبات، حرکت در مراتب بیاض و حرکت در مراتب ثبات، خب معلومه که نوعه. قال حرکات المتفقت فی نوع لا تتزاد. خب این هم واضحه. و اما سرعت و البعد، آیا سرعت و بعد منشأ اختلاف شخصی یا نوعی یا جنسی می شود؟
نه،
حتی منشأ اختلاف شخصی هم نمی شود. ممکنه یه حرکتی سریع باشه بعد بطیع بشه، حتی شخصش هم دوتایی می شود. و اما سرعت و البعد فلا یختلف بهما الحرکت و نوع و به قول هذی بلکه شخص هم از هما یعرضان لکل صنف من الحرکت. و اما حرکتان المختلفان فی الجنس فالحرکت فی الکیف والتی فی الکم دست مغوله بیخور. تکن به ازالت قول من قال ان الحرکت لا تصف بالبهده کما لا تصف بالهویه لانها شیء فائت و لاحق یزال. این قول من یقال مبتداست، یزال خبره. یزال این قول تکن شیئنم ازالت. اون قول یزال و کما علم و ان الحرکت من حیث کونها حرکتا زمون جبه توسطی غضیه باشه لا تنقسم الی قسمین که هی واحده. حرکت از اون جهت که یک تدریجه امر واحدی هست. کما ان الاشر من حیث ذاتها غیر منقسمه که هی و این کانت اشرت لغیرها واحدت فی ذاتها فقد مر ان لها وجودا فی الخارج سواء کانت معنی القطع و معنی التوسط. این تشبیهی که مرحوم آخوند به اشر کرده حاجی هم اشاره میکنن ای کاش این تصویر نمی کردن. اشاره وحدتش وحدت حقیقی نیست، وحدت اعتباری. اشاره مجموع واحد هاست که بعد این مجموع اعتبارا واحد هست. این کجا با حرکتی که خودشن میگه دست وحدت وحدت حقیقی بهتر بود نمیگه. فقط تفصا بعضهم هم امثل تصبه و ان مثل الحركه الواحده في انها قد تعدم منها اشياء و يكون ما عدم تلك الاشياء محفوظه الوجود رحمت كان مثل الحركه من كان مثل الحركه الواحده في انها قد تعدم منها اشياء و يكون ما عدم تلك الاشياء محفوظه الوجود مثل صوره البيت الذي يستحفظ واحده دائنها مع خروج لبنه لبنه منها و صد الخلل به ما یقوم و مقامه ها هی آجراجور هی بر میدارن و یک چیزی هم جست میدارن. و کذالک صورت کل شخص من الحیوان و النبات که تحلل پیدا میکنه بدل ما تعلق اقولو حال الحرکت و العدد لیس که حال البیت و شخص من الحیوان از النبات. بعد در باره حیوان و نبات و خانه من رو آخون شرح نمیده که ما از خارج عرض کردیم. همینقدر در باره حرکت میده که نه آخه اینها رو به اونه نمیشه قیاس کرد. حرکت و عدد اینها از اموری هستن که صورت ماده در اینها یکی هست و دوتا نیست از این حرف ها. فإن کل منهما صورته عین مادتی اینا رو ما قبلا چون خوندیم که به چه معنا میگن حرکت صورت ماده در یکی و عدد صورت ماده در یکی. فإن كل منهما صورته عين مادته وحدته مادعينه وحدة الكسرة بالقوة در حركات یا وحدة الكسرة بالفعل است مثل عدد بخلاف ما ذكره من البيت والشخص المغتزي يعني حيوان منوات که غذا میگیرن. قال بهمنیات التأثير إشارة إلى ما ذكر من التفسي. جواب بهمنیات رو ذکر میکنه تا اول فصل دیگه مسئله و بعد این قصه خود تکرار مثلا مطلبی نیست در حال که قابل معتل شدن باشه. از هفته آینده فصل بعد رو ان شاء الله بیان